أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد قدس الله نفسه الشريف می فرماید اگر شخصی از بیت الخلا خارج شد و بعد الخروج شک کرد آیا در بیت الخلا استنجا کرد و بعد الاستنجا خارج شده است یا اینکه استنجا نکرده است، در این فرض سه صورت را ایشان ذکر می فرمایند. صورت اولا این است که نماز شروع نکرده است ولیکن از بیت الخلا خارج شده است، نمی داند استنجا کرده است یا نه. در استنجاء بالبول که اتفاق می افتد کثیرن. فرض ثانی این است که داخل صلات شده است و در اثناء صلات شک می کند استنجاء کرد یا استنجاء نکرده است. ثالثاً نماز را تمام می کند و بعد الفراغ من الصلات شک می کند آیا استنجا کرده بود یا نکرده بود. این سه فرض را متعرض می شود. ابتداعا در اون فرضی که از بیت الخلا خارج شده است، چه داخل صلات نشود چه داخل صلات بشود، حکم می فرماید بر این که بنا می گذارد بر عدم الاستنجا، باید برگردد استنجا کند. اثناء صلات هم باشد باید رفعیت کند برد استنجا کند و صلات را از اول شروع کند. بعد در آخر کلامش، در آخر مسئله، این جهت را تقویت می کند که اگر عادتش این بود این شخص هر وقت که به بیت الخلا می رفت بدون استنجا خارج نمی شد، عادتش این بود، مگر اینکه یه غفلتی حاصل بشود. اگر عادتش این بود که قبل از خروج از بیت الخلا استنجا بکند، در این صورت بعید نیست که نه بنا بگذارد بر این که استنجا کرده است. این را در آخر می گوید. بدون جهت در ما نحنفی تو ذهن می زند چی گفته می شود که اگر داخل صلات شد یا عادتش این بود که در بیت الخلا استنجا بکند و قبل از خروج از بیت الخلا استنجا بکند، تو ذهن ها ممکن است بیاد و آمده هم هست که در این صورت نه چرا بنا نگذارد که استنجا محقق شده است لجریان قاعدت تجاوز، چون که در استنجا قاعده تجاوز جاری است. توضیحی بدهم برای شما. یک قاعده هست به اسم قاعده تجاوز. معنای قاعده تجاوز این است که انسان محل شرعی شی را بگذرد، از محل شرعیش خارج بشود و داخل شیء دیگر بشود. یعنی داخل شیء دیگر چی شده است؟ یعنی محل شرعی شی اول گذشته به شیء آخر داخل شده است، شک می کند که اون شیئی که محلش را گذشته است اون شیء را در اون محل اتیان کرد یا نکرد. در صحیحه زراره هست که اذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء. بعد از این که از امام علیه السلام سوال می شود رجل شک فی الاذان و قد دخل فی الاقامه، یا شک فی الاقامه و قد دخل فی القراءه فی التکبیره، شک فی التکبیره یعنی تکبیرت الاحرام و قد دخل فی القراءه. بعد از این که امام علیه السلام می فرماید در اینها اعتنا نکند، در آخر قاعده کلی می فرماید اذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره فشک لیس بشیء. این به قرینه مورد روایت فهمیده ایم که در ما نحن فیه مراد از فشکش رفی، یعنی در اصل وجود شی شک کنی. وقتی که تکبیرت الاحرام میگویید در اصل این اقامه شک میکنی که من اقامه گفتم یا نگفتم. امام علیه السلام تعبد کردند اگر محل شیعی گذشت، یعنی محل شرعی مراد است به اون بیانی که میگویم، و داخل در شیع آخر شدی که مترتب بر اوست، تکبیرت الاحرام بعد الاقامه است یا قرائت بعد تکبیرت الاحرام است، اگر بر شیء مترتب بر او داخل شدی فشکش لیس بشیء، به شکت اعتنا نکن. این یه قاعده است که اسمش را قاعده تجاوز میگویند. یه قاعده هم هست که با این قاعده هم دوش است، از او تعبیر می شود به قاعده فراخ. قاعده فراخ این است که اصل اون عملی که انسان اون عمل را اصلش را اتیان کرده است و از او فارغ شده است، اصل عمل اتیان شده و از او فارغ شده است، شکی می کند که اون شیئی که از او فارغ شد صحیح بود یا فاسد بود، تام بود یا بله موجب فساد داشت. مثل این که انسان نمازش را تمام کرده، بله توجه کردید، بعد شکی میکنه که در حال نماز آیا وضو داشت یا نداشت، حدث مبطل است دیگر محدث باشد، یا در نماز فرض بفرمایید بله حدثی از او صادر شد یا نشد. در این موارد که فارغ از عمل شده است شکی در صحت و فسادش دارد. این هم هست کل ما مزا من صلات که و تهورک فشک اکرفی فشک چلیزه بشه، کل شیء جاوزت فرغت منه فشک اکرفی فشک چلیزه بشه. این هم هست، این دوتا قاعده به یک قاعده برمی جردد یا دوتا قاعده است، این بحث مربوط به اصول است. اینجا بنابراین که ما دوتا قاعده داریم رو این تسالم بحث میکنیم. در قاعده تجاوز گفتیم اصل وجود شی مشکوک است، که اصل اقامه گفتم یا نگفتم، اصل تکبیرت الاحرام گفتم یا نگفتم. در قاعده فراغ اصل شی محرز است، ولیکن شکی در صحت و فسادشه که صحیحاً اتیان شد یا فاسداً اتیان شد. میداند تکبیرت الاحرام گفته است، نمیداند الله اکبر گفت یا الله اکبر گفت، الله اکبر به جه باطله. بلی تکبیرت الاحرام را گفته، من تا شک میکند صحیحا گفته یا فاسدن. این قاعده قاعده فراغ است. در قاعده تجاوز که باید از محل شرعی شی گذشته بشود، مراد از محل شرعی چیست؟ دقت کنید، مراد از محل شرعی این است که اگر شی در غیر این محل واقع بشود باطل می شود. محل شرعی شی یعنی اگر در غیر او واقع بشود باطل می شود. تکبیرت الاحرام باید قبل قرائت حمد سوره بشود، و اما حمد سوره را خواند بعد تکبیرت الاحرام گفت، اون تکبیرت الاحرام باطله، مگر این چند سوره را دوباره بخواند چی قبلی بشود. محل شرعی شی یعنی شی در اونجا واقع نشود باطل می شود. انسان اگر اذان را قبل الاقامه نگوید، اول اقامه بگوید بعد اذان بگوید، اون اذان باطل است، باید پشت سرش اقامه دوباره بجد تا قبل الاقامه بشود. اگر تکبیرت الاحرام گفت بعد اقامه گفت، اون اقامه باطل است، باید تکبیرت الاحرام دومی بگوید تا قبل تکبیرت الاحرام بشود، بنابراین که صلات را میتواند نقض کند. این معناش اینه، رو این اساس میبینید که شما صلات ظهر و عصر را که ملاحظه میفرمایید، صلات ظهر و عصر مترتبه این هستند، باید عصر بعد از ظهر واقع بشوند. این قبل از عصر شدن محل شرعی صلات ظهر نیست. ظهر را بعد از عصر هم بیاوری ظهر صحیح است. اون عصر است که مترتب به ظهر است، که عصر باید بعد از ظهر واقع بشود. شما فرض بفرمایید انسان که بله بول میکند، یکی از موجبات وضو موجود میشود، با وضو شرط است دیگر، باید اتیان بکند، شرط صلات این هاست، محلش کجاست؟ وضو محل ندارد، هر وقت بگیری وضو صحیح است، در اثناء صلات بعد از صلات بگیری وضو صحیح است، نماز باطل است. بدون جهت میگویند برای اینکه کسی که داخل صلات شد شکی در ویزو کرد که ویزو گرفته بودم یا نه، محل ویزو نگذشته، ویزو رو هر وقت بگیری صحیح است، بدون زد باید برگردد دوباره ویزو بگیرد بیاد نماز شروع کند. محل شرعی یعنی شرع مقرر کرده است که این باید قبل از این عمل انجام بگیرد، به حیث اینکه اگر قبل از اون عمل انجام نگرفت محکوم شرطش نیست، اون جاش شرطشه، اون جایش شرطشه، او که جاش موجود نشد، در جاش موجود نشد باطله. رو علا حاضر اساس، کسی که فرض کنید از بیت الخلا خارج شد نماز هم شروع بکند، شک کند که بابا من اون تطهیر کردم خودم را یا نکردم، محل شرعی استنزا نگذشته است، چون استنزا را هر وقت بگیری، ماهی را هر وقت از باب بگیری تازه است، هر وقت استنزا بکند استنزاش صحیح می شود. صلات است که باطل می شود، که باید صلات باید با طهارت بدن واقع بشود، صلات می شود باطل می شود. بدون جهت استنزا محل شرعی ندارد، هر جا استنزا صورت بگیرد در محلش. بعضی ها در قاعده تجاوز لاحق کرده اند به محل شرعی محل عادی را، اونی که عادتا شرعا محلش او نیست، در غیر اون محل میتیان بکنی صحیح است و مثل استنجا، ولیکن عادتا در مستراح دیگر، خصوصا در این روزها که در وسایل تطهیر در چیز هست، اون انسان اونجا خودش را تطهیر می کند، عادت برای این است. گفتند اگر محل عادی شی را بگذری و شک در او بکنی، شک در اون شی بکنی، فشک که لیس بشی، شکت چیزی نیست، توجه کردید. گفتند محل عادی را هم می گیرند. رو این اساس این فتوای اخیریش که لا یبعد، اگر عادتش این بوده باشد که در بیت الخلا همیشه عادتش این بود که خارج نمی شد الا محل استنجا، شک بکند که این دفعه اشتباه غفلت کرده است، اونجا بعضی می شود استنجا نکرده است یا نه، عادتش اگر این بوده باشد نه، بنا می گذارد استنجا کرده است، دوباره دیگه تطهیر لازم نیست، در اثناء صلات صلاتش را بگذارد تمام بکند. این در بحث خودش مقرر است که این حرف بی اساس است، چون که قاعده تجاوز که دلیلش صحیح زراره است، کلما خرجت من شیء و دخلت فی غیره، اونی که امام علیه السلام تطبیق فرموده است، خروج از شیء معناش این است که اصل وجودش محرز بشه، ظاهرش اینه، ولیکن چون که امام علیه السلام تطبیق فرموده است از آخر از تمیشه این به انزاهایی که محل شرعی گذشته است ولیکن اصل شی مشکوک است، ما به واسطه اون تطبیقی که امام علیه السلام فرموده است در اون صحیحه زراره ملتزم شدیم به قاعده تجاوز، اون مقداری که تطبیق شده است اون مقدار ملتزم می شویم، و الا ظاهر این قضیه از آخر از تمیشه این و شش اشرفیهی، یعنی اصل و شی مفروض الوجود بشه و شک کنی که تمام است یا ناقص، به قرینه تطبیق ما از این ظهور رفعیت کرده ایم. ارباب الرسائل بدون جهت در ما نحن فیهی که است، در ما نحن فیه هر مقدار تطبیق از تطبیق استفاده میشه، رفیت از ظهور میکنه و الا رفیت کردن از ظهور وجهی ندارد، محل آدین وجهی ندارد، هیچ دلیلی نداریم، از اون تطبیق هم استفاده نمیشود. رو علا حاضر اساس، انسان اگر بله قبل از دخول فی الصلاه شک کند چی استنزا کرده یا نه، اگر اطمینان داشته باشد، عادتش زوری است که اطمینان دارد و با شسته است، اطمینان است، اون عیب ندارد، شستن لازم نیست، اطمینان عزت است، به هی یهر از طهارت و شی سابقا گفتی، و الا اطمینان ندارد، چون که حواستش امروز خیلی پرته بود، بچهش نمیدانم چه زور شده بود، اصلا نمیفهمید، رفتم توالت، چون که حواستش پرته بود احتمال میداد برای این که اصلا استنزا نکردم، بول شرد در آمد، که اطمینان تو کار نیست، ولی عادتش این بود، ولیکن امروز لتریان امری احتمال میداد اصلا استنزا نکرد، این باید برگرد استنزا بکند، چون که محل شرعی ندارد استنزا، داخل صدات هم بشود باز محل شرعی را نگذشته، چون که گفتیم که استنزا مشروط نیست که باید قبل از صلات بشود، صلات مشروط بر این است که باید بعد از استنزا بشود، بدون جهت محل شرعی نگذشته است چه داخلی در صلات بشود چه نشود. بعد هم فرض بفرمایید، بعد در جایی که در اثناء صلاتی که هست شک کند استنزا کرده یا نه، یه وقت آخری گفتن که میتواند بله صلاتی را که نسبت به استنزا ولی احراز نمیشود چون که محل شرعیش را نگذشته، ولیکن گفتند برای این که اگر در اثناء صلات استنزا کند، به نحوی استنزا کند، برای اینکه شرایط صلات به هم نخورد، مثلا کشف عورت نشود، بله همونجا بله چیزی که از حوضی هست میره حوض، مثلا فرض کنید همونجا بله وارد کر می شود، شسته می شود، بله به نحوی که مثلا فرض بفرمایید کشف عورت نشرده است، از اون زیر لباس آب می رود، اون رو بله پاک می کند، فعل انحراف از قبله هم حاصل نمی شود، همونجا یه آبی هست توجه کردید با او تطهیر شد، در اثناء صلات اگر استنزا بکند و نمازش را تمام بکند، چون وقتی شک کرد وایستاد تطهیر شد، بقیه را اتیان کرد، بعضی ها تو ذهنشون آمده که این صلات صحیح است. چرا؟ برای اینکه نسبت به اون مقدار از صلاتی که اتیان کرده شکی در صحت و فساد دارد، چون که احتمال میدهد که استنزا کرده اصلا صحیح است نمازش، الان هم نمیخواد استنزا، نسبت به اونها شکی در صحت و فساد دارد، قاعده فراغ جاری است در اون اجزا، مثل اینکه نمیداند الله اکبر گفت یا الا اکبر گفت، توجه کردید قاعده فراغ در خود اجزایی که تیان کرده صلات جاری است، اون قاعده میگوید که اون اجزا با طهارت بدن موجود شده، اجزای بعدی میماند، اجزای بعدی را هم که فارغ نشده که در از اونها قاعده فراغ جاری بشود، اون اجزای بعدی را هم که استنزا کرد اتیان کردی کرد، بلویزدان استنزا کرد، رو این اساس این صلات صحیح می شود، محکوم به صحت می شود، به استنزا کردن در اثناش صلوات بعدی را هم که اتیان می کند چون که استنزا کرد، این تو ذهن آمده گفته شده است، ولیکن این حرف بله دو تا اشکال دارد، اشکال اولیش درست توجه کنید، این مطلبی است که خیلی جا به دردتون می‌خورد، بعضی ها مناقشه کردند که مرحوم حکیم قدس الله نفسه شریف مناقشه ورموده است که این تطهیر در اثناء صلات درست نیست، چون که در اون آنات متخلله، چون وقتی شک کرد اون آناتی که متخلل شده است ما بین اجزاء سابقه و اجزاء لاحقه که باید اقلا دو دقیقه طول میکشه بره تو آب تطهیر کند بیاد بقیه را بخواند، در این دو دقیقه یا یه دقیقه یا کمتر بیشتر فرق نمی کند که آنات متخلل است، مشغول صلات نیست، فاقد طهارت است، فاقد طهارت بدن است. این استنزاء در اسنا، بله اون اجزای بعدی که هست، اون اجزای بعدی که هست اونها را بله صحیح می شود، اما آنات متقلله که هست نسبت به آن آنات متقلله نمی داند طهارت دارد یا نه، بلکه استصحاب می کند نداری، استنزا نکرده. قاعده فراغ نسبت به اجزا حکومت دارد که اونها صحیح هست، ولیکن نسبت به این آنات استصحاب می گوید که نه استنزا نکرده. برای بعد هم نسبت به اجزای بعدی هم استنزا نکرده، به اونها نسبت به اونها استنزا کرد، آنات متخلله میماند. بدون جهت این فایده ای ندارد در اثنا استنزا کرده. بعضی ها جواب فرمودن که نه، از صحیحه زراره ممکن است استفاده بشود، اون صحیحه زراره که خواندیم سابقا در اثنا صلات بودم دم رتب را در صوبم دیدم که امام علیه السلام فرمود قطعت الصلات و غسلت و ثم بنیت علیه، در اثنا می شوری بقیه صلات را می آوری، ما هم فارغ شدیم گفتیم دیگر عیب ندارد، از اون صحیحه استفاده می شود. این از اون صحیحه این معنایی که من گفتم می شود استفاده نمی شود، کما این که سابقاً هم عرض کردیم از اون صحیحه استفاده می شود، اون نجاستی را که انسان احتمال می دهد بعد دخول فی صلات تاری شده است در اثنای صلات نسبت به او گفتیم، بر این که طهارت در آنات متخلله معتبر نیست، طهارت از خبث. و اما اونجایی که می داند اگر خبث هست قبل صلات است، مثل ما نهنوی اگر استنزا نکرده از مستراح نجس است، در اثناء صلات نجس نشده، اینجا ما دلیل نداریم که طهارت در آنات متقلل طهارت حدث خبثی معتبر نیست در صوب و بدن، نه، بلکه در بحث سابق که بحث کردیم اینها را فقط اشاره می کنم، ظاهر این که امام علیه السلام یا ولی خود یا خداوند متعال در خود کتابش چیزی را شرط ذکر می کند برای عملی برای صلات، چی می گوید؟ لا صلات الا بطهور، لا یکون صلات من الوریان، ظاهرش این است که از تمام صلات شرط است، از اول دخول فی صلات تا مادامی که مخلص از صلات نیامده اینها شرط است، ظاهرش این است چون مخلص صلات نیامده در صلات است، ظاهرش اشتراط است. ما اگر بخواهیم بگوییم که نه این در آنات متقلله شرط نیست، او یا باید دلیل اشتراط به این لسان نباشد، مثل استقرار در اجزای صلاتی که تو معنی ندر اجزای صلاتی اجماست قدر متعقن خود اجزا هستند، یا اینکه دلیل خاص داشته باشد که مثل اون غسل صوب در اثنای صلات در صحیحه زراره که در این آنات شرط نیست. خب در ما نهنفی که بله همین زور است، لا صلات الا بطهورین و یجزی کمیل الاستنزا صلاست و احزار، همین زور است، دیگر روایات دیگر که صلات مشروطی به استبرعا است، معناش این است که تمام بله مشروطی به استنزا است، چه خواهد آمد روایاتش یه مقدارش را که صلات بدون استنزا نمی شود، یعنی من اولی الى آخری نمی شود، چه مخرجی داریم از این رفیت بکنیم که حتی در آنات متقلله هم شرط است. مخرج ما صحیحه زراره بود، صحیحه زراره در نجاستی بود که انسان احتمال می داد در اثناء صلات تاری شده است، و اما در ما نهنفی احتمال تریان در اثناء صلات نیست، قطع داریم، قطع داریم که اگر نجس باشد از اول نجس است. نبودی شیخنا تا اونجا، از خودت نگو. لعله شیون و گلش، یعنی در اثناء سلام. بعد در نه آقا، او در او را از اولی گفته چاده کن. بله علا کل تقدیرین، بله لعل اونی که در اثناء میش آنات متخلش شرط نیست، فقط اون مورد صحیح است که رفیت کرد. بعد مرحوم حکیم یه اشکال دیگری کرده، فرموده اگر بنا گذاشتیم که در آنات متخلله نه شرط نیست، طهارت صوب بدن در آنات متخلله از استنزا شرط نیست، افروز این را گفتیم از صحیح استفاده کردیم، معزال شستن در اثناء صلات درست نیست، فایده ای ندارد. چرا فایده این؟ صلات را صحیح نمی کند. برانج به سی جزء قرآن قسم میخوریم، این از زبان حال است، اولا در شلاحیشان نید، به سی جزء قرآن قسم میخوریم که در اثناء شستن استنزا کردن فایده ای ندارد. چرا؟ برانج اگر اون وقتی که خلا رفته استنزا کرده است، خب صلاتش از اول صحیح است تا آخر، این شستن اثری ندارد. اگر نه استنزا نکرده، صلاتش از اول باطل است، این استنزای در اثناء فایده ندارد. چرا؟ چون که روایاتش گذشت، کسی فرض کنید صلات را اتیان بکند غافلا، یعنی ناسیان ها، اون وقتی که مستراح رفته بود میدونست که فلانزاش نازل شده دیگر، اون جای شک علم داشت، بعد که غافل شده میشه نسیان. اونی که من نسیان نجاسه بلی صلاتش را ایتیان کرده است، نسیان نجاست صوب و بدن، صلات باطل است. بدون جهت در ما نهنفی علم و یقین داریم که این شستن در این اثنا هیچ لغو محض است، بران که اگر این شخص در اون وقت استنزا کرده است، ای حاجتی به این صلاتش باشد، بلی صحیح است. و اگر استنزا نکرده صلاتش باطل است و این شستن صحیح نیست، چون که اجزای قبلی واقع شده است منسیان نجاسه و این اثری ندارد. این کلام را ایشان فرمودند، ولیکن این کلام دومی ایشان صحیح نیست. چرا صحیح نیست؟ بذارید بگویم چرا صحیح نیست. چه زوری که انسان میتواند کاری بکند که موضوع تکلیف واقعی از بین برود و تکلیف واقعی منتفی بشود، حکم واقعی منتفی بشود به انتفاع موضوعش، میتواند هم کاری را بکند که اون حکم ظاهری که داشت لولا این کار، اون موضوع حکم ظاهری از بین برود. درست توجه کنید، مثال عرض می کنم، همون تازگی در مسئله در بحث اصول گذاشتیم، انسان یه ثوبی دارد، یکی از دو طرفش نجس است، ثوبی دارد، عبایی دارد، یا طرف شرقیش نجس است یا طرف غربی نجس است، این را یقین و متیقن می داند که بول ثابت کرده است یا به این طرف عبا یا به اون طرف عبا. بعد این یه طرف عبا را توجه کردید باد بود یا خودش عمدن انداخت تو آب گلیل، یه طرفش را، اون آب گلیل محکوم به طهارت است. چرا؟ چون که ملاقی شپهی محصوره پاک است دیگه، چون که معلوم نیست اون آب ملاقات با نجس کرد، شاید اون طرف پاک است. بعد از اینکه این طرف را انداخت تو اون آب، آمد این شخص این طرف دیگر عبا را شست، طرف دیگر عبا را شست در خارج، بعد از شستن این طرف دیگر این طرف را هم به اون آب زد. همین که این طرف را به اون آب زد، اون آب نجس شد. مقتضی القاعده همین است که گذشتیم اون آب نجس می شود. چرا؟ چون که موضوع نجاست آب محرز می شود. بعد از اینکه این طرف را هم به اون آب زد، اون آب یقینا ملاقات کرده است با اون موضعی که سابقا نجس بود، بی سابقه بود، چون اگر در این طرف بود آب اصابت کرده است، ملاقات کرده است، در این طرف بود ملاقات کرده است. اون آب گلیل، گوش کن آقای من، و اون آب گلیل ملاقات کرده است با اون موضعی که سابقاً متنجس بود، نه الان، سابقاً متنجس بود، یعنی قبل از غسل این موضع. یقیناً این آب ملاقات کرده است با اون موضعی که سابقاً نجس بود. احتمال میدم اون موضعی که سابقاً نجس بود در حین ملاقات در نجاستش هم باقی بماند. احتمال بقا میدید دیگر. خب احتمال میدید که اون موضع نجس در این طرف بود و موقع ملاقات هم در نجاستش باقی مونده بود. ارکان استصحاب تمام است کما ذکر نافی بحث لزود. بدون جهت به استصحاب نجاسه گفته می شود اون موضع در نجاستش باقی است، یثبت شرعاً نجاست الماء، چون که این آب ملاقات کرده است به شیئی که شارع میگه او غزیر بود، موضوع تنجس آب محرز میشه. این قاعده طهارتی که در این آب جاری میشه دور رفته از بین، دیگه موضوع ندارد. موضوع او شک در ملاقات با نجس بود، اون وقت حکم شده بود به قاعده طهارت یا به استصحاب در ملاقات که ملاقات با نجس نکرده. به اصل احراز کردیم که ملاقات با نجس شده است، اون اصل پرید، حکم میشه به نجاست لعاب، کمون شبه یبایی است. معزالک گفتیم که قطع داریم این زدن این طرف با اون آب هیچ اثری ندارد، هیچ اثر در حکم واقعی اون آب ندارد، چون که اگر این طرفی که قبلا زده بودیم اون نجس بود، آب را نجس کرده از اول، این را بزنیم یا نزنیم این طرف را؟ اگر اون طرف پاک بود اون آب پاک است، این طرف را بزنیم یا نزنیم؟ چون که شسته شده، این طرف شسته، عدس شسته شدن که نجس را می کند. ولو ملتزم شدیم که زدن این طرف به اون آب هیچ دخلی در حکم واقعی ناب ندارد، ولیکن معزالش گفتیم نه، این اثرش عبارت از این است که اثر اون قاعده طهارت یا استصحاب دم ملاقات که در ناحیه ما هست او را از بین میبرد. یکفی در یکفی در عدم لغویت عمل، انسان با اون عمل کاری با اون عمل موضوع اصلی را از بین ببرد. اینجا ما همین زور میگوییم، میگیم اگر بنا بود آنات متخلله ای که است طهارت در آنها شرط نبوده باشد، طهارت بدن و صوب در آنها شرط نبوده باشد، بله این شستن در اسنا در اون صحت صلات واقعا و عدم صحت واقعا هیچ دخلی ندارد. این شستن در اسنا مثل اون شستن یه طرف صوب میشود که در اون نجاست طهارت آب مدخلیتی ندارد، ولیکن با این شستن استصحاب نجاست در بدن قطع می شود، چون که استصحاب بدن محرز این بود که صلات با نجس واقع می شود از زای بعدی. این چون که قاعده فراغ فقط اون اجزای قبلی را تصحیح کرد، اجزای قبلی صلات را، نگفت که تو بدنت پاکه، گفت اون اجزا صحیح هستن از صلات. وقتی که همین زور شد استصحابم میگه که نه، اعضا صحیحه، بعد اعضا صحیح که تیام میکنی با نجس واقع میشود. من به جهت این که این استصحاب را، این استصحاب مثل اون قاعده طهارت در اون آب بود، بخواهم این استصحاب نجاست را از کار بیندازم، این استصحاب نجاست دیگر موضوع نداشته باشد، موضوع شکی در بقای نجاست است، خب صوب را میشورم، بدن را میشورم، استبرا میکند شخص ثانیت، دیگه شکی در بقای نجاست نداره، قطع داره که الان بعد از شستن پاک است بدنش. ولو این شستن پاکی را نیاورد اگر پاک باشد، توجه کردید، این پاک بودن این شستن نیاورده است، عیبی نداره. یکفی در جواز عملی و عدم خروج عملی از لغویت به این که موضوع حکم ظاهری را از بین ببرد، بدون جهت عمده در ما نحنوی که در اسنا شستن فایده ای ندارد، صلات محکوم به بطلان است، عمده این است که طهارت در آنات متخلله معتبر است و در آنات متخلله برای دلیل نداریم که نجاست بدن مغتفر است، عمده اوست. اما وجه دیگری که ایشان یعنی صورت دیگری که صورت اخیری در عبارت صاحب الوز نماز را تمام کرد نسبت بعد فراغ من الصلات شکی کرد که استنزا کرده بود یا نکرده بود، میفرماید صحت صلات او، صلاتش صحیح است. چرا؟ چون در صلات قاعده فراغ جاری میشود. احتمال میدهم که صلات با طهارت بدن موجود شده است، صلاتش صحیح است. ولی یستنزیل صلوات الاتیه، باید به صلوات الاتیه استنزا کند، با این حال نمیتواند. این همون مسلکی است که در دیگر بحثش قاعده بله فرض بفرمایید فراغ و تجاوز است، که در موارد قاعده فراغ که صحت عمل تمام می شود، معنای صحت اقتران به شرط است. شارع می گوید این صلاتی که از او فارغ شدی این اقتران به شرط داشت، تعبدی به اقتران است، چون یعنی واقع اقتران ها، یعنی در اون زمان این وضو بله توجه کردید با او بود، طهارت بدن با او بود، تعبد به واقع اقتران است که اقتران بود. بدون جد این اثبات نمی کند، چون که قاعده فراغ اصل است و قاعده تجاوز اصل است. اماره هم باشد فایده ای ندارد، چون که مثبتات شد جد نیز اینجور امارات. اما لازمه اقتران این است که از مستراح قبل از خروج از مستراح خودم را شسته باشم دیگه، اینجور لازمه است، لازمه این اقتران. اگر صلات مقترنه به اون طهارت بوده باشد، معناش این است که هین این چه شخص بله قبل از خروج من الخلا خودش استبرا کرد. این را اثبات نمی کند قاعده فراغ که بعد این تخلی خودت را بعد استبرا کرده، این را اثبات نمی کند. چون که استبرا نمی کند، استصحاب در نهایت هم استنزا جاری است. استصحاب دم الاستنزا مقتضی این است که صلوات الاتیه باید استنزا کند، اما نمازش محکوم به بطلان است. این را اینجور گفتند. ولیکن یک نکته مختصری می گویم، این صلات اون وقتی محکوم به صحت می شود که این دل کل که احتمال بدهد که موقعی که نماز اتیام می شد استنزاش را احراز کرده بود موقع شروع در صلات. موقعی که نماز شروع می کرد می دونست که استنزا کرده است. الان بعد از نماز شکی می کند که استنزا کرده یا نکرده. و اما در زایی که بداند حین دخول فی صلات و قبل صلات غافل از حال خودش بود که اصلا استنزا کردم یا نه، پرد حواستش زایی دیگری بود، اصلا اینها تو ذهنش نبود. شروع به نماز کرده است و غفلتاً نماز خوانده است و نمازش را تمام کرده است، بعد شک کرده که استنزا کرده بودم یا نه، جماعت این قاعده فراغ را تمام نمی دانند. میگن در جریان قاعده فراغ احتمال ذکر حین العمل معتبر است، که انسان احتمال بده که غافل نبود و با شرط اتیان کرده است. و بما اینکه در ماننوی فرض این است که این قاعده میداند در حال صلات غافل بود، این جای قاعده تجاوز قاعده فراغ نیست. بدون جهت تعجب از این هاست که با وجود اینکه این قید را معتبر میدانند اینها، در عروه که میفرماید صحت صلات او علی الاطلاق قبول کردند. و حال اینکه کسی احتمال ذکر را معتبر بداند در قاعده فراغ، باید تفصیل بدهد. الان شکی در استنزا می کند بعد صلات، ولیکن احتمال می ده حال صلات معرض بود استنزا را. و اما بداند در حال صلات غافلا نماز خوانده است، از حالش غافل بود، اون وقتی که خارج بود نمی داند استنزا کرده یا نه، ولیکن قبل صلات و حال صلات غافل بود، قاعده فراغ جاری نمی شود. ولو ما در قاعده تجاوز فراغ این قید را اعتبار نکردیم. الحمدلله رب العالمین.